خب 13 دی ماه 1399، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابا القاسم مصطفی محمد
الله صل على محمد و آل
محمد و فرجهم. ما در مباحث مسوقات کذب بودیم که برفرض اگر روایات اگر در او مصلحت جزء مقومات کذب نباشه و در این حال دروغ باشه و حرام باشه، گویا برخی از روایات آمدن و 3 نکته رو از ذیل دروغ خارج کردن. و حالا هم از این که آیا دروغ هست و مجاز است یا اصلا دروغ نیست، ظاهر این دسته روایات برخلاف دسته های قبلی ظاهرشون این است که اینها دروغ هست و در این حال مجازه. روایت اول رو جلسه گذشته با هم مرور کردیم که از ام کلثوم بنت عقبه نقل شد که از پیامبر نشیدم که ترخیص داده باشد در چیزی از دروغ مگر 3، یعنی در 3 چیز از دروغ پیامبر ترخیص داد و تجویز کرد که از قول پیامبر این گونه نقل کرد که لا اعود دو کاذبا از رجلا یصلح بین الناس، من نمیشمارم یک فردی را که قصد اصلاح بین مردم دارد، پیش یک میره یه چیزی میگه، پیش دیگری میره چیز دیگه میگه، او رو دروغگو نمیشناسم. دوباره بر رجلا یقول و فی الحرب، کسی که در جنگ چیزی بگه و کسی که با خانومش نکته‌ای رو بگی و خلاف واقع باشه. در خصوص این روایت گفتیم که این روایت ظهور در مدعا نداره و عملا این روایت بحث نفاق رو مطرح میکنه که دوگانه بودن، چون بحث لا اعود کاذبا از رجل رو داره، اما بعد یسر و بین الناس یقول القول لا یورید بی الال اصلاح و رجل یقول فل هر بیش کدوم تو باید از کز نمی کنه. در خصوص مرعه هم اینطور، مگر این که به واسطه لا اعود کاذبن این بحث رو مطرح کنیم که عرض کردم که اونجا کز الال ظهار به معنای مجاز هست، یعنی به معنای مخالفت با واقع گفتن، نه به معنای دروغ اصطلاحی. در این حال مطالبی در ذیل این روایت گفته شد که ازش گذر میکنیم. این روایات هم دسته روایاتی هست که هر 3 کنار هم آمده، یعنی هم حرب، هم اصلاح بین الناس و هم بحث زن و زوجه به تعبیری. روایت دوم عمدتاً این روایت اهل سنت، اینم فراموش کردم بگم، این روایت عمدتاً روایت اهل سنت که ما به این خاطر وارد روایت اهل سنت شدیم که ببینیم اون عباراتی که اونها از پیامبر نقل کردن و در خصوص این سگانه آیا عبارت کذب، آیا عبارت کلام زیبا گفتن برای خوشنود کردن، آیا برای وعده نابجا دادن، هر کدوم هم طبیعتاً یک الزامات متفاوت مخصوص به خودش رو داره. روایت اول اهل سنت رو که خوندیم عمدتاً ناظر به بحث نفاق بود و بحث کذب و به تعبیر تجویز کذب. اما روایت دوم اسماء بنت یزید که خدمت شما عرض کنم که از انصار هست، از اهالی مدینه است، از اصحاب بیعت الرضوان هست، کسایی که حدیبیه پیامبر باش مجدد بیعت کردن و این افراد بیعت الرضوان در حضرتان بسیار محترم بودن، بسیار مورد قبول بودن به تعبیری. حالا در این حال اسماء بنت یزید نقل میکنند پیامبر که نهو قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یخطب و یقول. این میگه تنهایی هم نشنیدن، اینی که تنهایی نشنیدن و خطبه میخوان و میفرمود، این معلوم میشه که افراد زیادی این روایت رو شنیدند و نقل کردند، یکیش اسماء بنت یزید و دیگرانی هم هست، و لذا این محتوا یا یه قدری کمتر و بیشتر با یک اختلافی بین بقیه هم وجود داره، و اینکه عبارات یه قدری مختلفه احتمالا ناشی از این است که هر کدوم از اینها یه فهمی از کلام داشتن یا یه گونهی برداشت کردن و اونو نقل کردن. لذا وقتی خطبه هست معلومه که دیگرانی هم یا باید نقل کنن یا نقل کردن، که در اینجا بحث نقلش هست. یا ایها الذین آمنوا ما یحملکم علی ان تتابعوا فی الکذب. این کسی که ایمان آوردید چیه که همینطور به تعبیری میافتید توی یک دروغگویی و توی دروغ، چرا توی به تعبیری فضای دروغ میافتید؟ کما یتتابع الفراشف النار، کما این که فراش به معنای پروانه، کما این که پروانه خودشو میدازه توی آتیش. معناش اینه که خب دروغ گفتن مثل از بین رفتن، همچنان که پروانه توی آتیش میره و میفته و میمیره، دروغ گفتن هم انسان رو از بین میبره، حالا یا انسان رو یا ایمانش رو، هر چیز. قسمت اول بحث تحریم کذب هست که خب بحث توش نیست، فقط این روایت برخلاف روایت ثابت اولش میگه که دروغ نگی، دروغ حرام، دروغ ممنوعه، و بعد استثناء رو به تعبیر اعلام میکنم. در ادامه میفرماد که کل الکذب یکتب علی ابن آدم، هر دروغی بر ابن آدم، فرزندان آدم نوشته میشه، مگر اینکه سه تا ویژگی، حالا سه تا ویژگی رو خارج کرده از ذیل که یه نقطه ای. ظاهرش این است که کل الکذب یکتب علی ابن آدم مگر اینکه سه تا دروغ، غالبا اینطوری باشد، این سه تا دروغ نوشته می شود که ها نوشته می شود مگر اینکه سه تا دروغ باشد، این که اینا نوشته نشود. اینجا از ظاهر باز هم بحث که به معنای مصطلح شاید نباشد، لذا می فهم الا ثلاثه خصال، مگر سه تا ویژگی داشته باشه، که اگر این سه تا ویژگی داشته باشه، حالا اهم از این که دروغ نیست و نوشته نمی شود، یا اینکه در این حال که دروغ هست نوشته می شود. قسمت اول بحث خودمون هست که رجلون کذب امرأته و یرضیها، رجلی دروغ بگه زنش رو به خاطر اینکه راضیش کنه. در موارد بعدی بحث حداقل دومی نداره، چرا دومی هم داره سومی هم داره، یعنی او رجلون کذب فی خدیعت حرب، در خصوص خدعه حرب مجبور میشه دروغ میگه. او رجلون کذب بین امرأین مسلمین لیوصلح بینهما، یعنی که بین دو نفر میخواد آشتی برقرار کنه، یک دروغ مرتکب میشه تا اینکه اینا با هم دیگه آشتی کنن به تعبیری. در قسمت اول رجلون کذب امرأته و لیوصلح ها، اون نکته محوری احتمالی که روایت رو بررسی کردیم این بود که آیا یحدث المرء امرأته، یحدث زوجته، او غرابته، کدومی که از این هست؟ آیا حدیث گفتن نکته رو نقل کردن مهمه، یا اینکه نه، دروغ گفتن مهمه، وعده دادن مهمه، به اهل گفتن مهمه، به قرابت و نزدیکان گفتن مهمه، به زوجه گفتن مهمه. این روایت هر کدوم یه بخشی رو داره و در اینجا کذب و امرأته دارم، هم کذب هم امرأه داره. امرأته که میگه یعنی زنش، معنای دخترش طبیعتا نیست، داره میگه بندش. این هم خب طبیعتا به معنای زن هست، عموم اهل و عموم قرابه رو طبیعتا شامل نمیشه. به بقیه موارد تقریبا نمیخوام بپردازیم، بقیه موارد یک کاری نداریم که آیا اونجا محل دعوایی نیست، اونجا به عبارت دیگه. طبیعتا در اینجا ما چه بد باز چه بد باز کسی بگوید که مثلا همچنان که در بخش آخر رجلون کذب بین امرأین مسلمین، بگیم اینجا دروغ گفتن یک مرد نسبت به دو مرد دیگری که مسلمان باشن موقعیت ندارد، بلکه مهم دروغ گفتن یک فرد نه مرد، یک فرد نسبت به دو فرد دیگر، حالا میخواد مرد باشه زن باشد میخواد، خیلی مهم نیست این وسط. اگر ما در قسمت سوم بحث رجلون امرأین مسلمین رو ازش توضیح بدیم، آیا می شود رجلون کذب امرأته رو هم بگیم؟ از باها اینجا نمیشه. وقتی مراد از رجلون در قسمت بالا وقتیه که در قبال زن نباشد، اون اینجا میگه مردی که زنش، پس نمیشه گفت مراد از مرد فرد است. نه، در قسمت بالا مراد از مرد مرده، در قسمت پایین مراد از مرد فرده. قرینش هم معلومه که در بالا کذب امرأته داره که این معلوم میشه قبلیه، مردی است نسبت به زنش. خیلی خوب، حالا اگر ما باشیم و روایات حداقل تا اینجایی که مرور کردیم، آیا کذب امرأته یعنی دروغ گفتن برای ایجاد رضایت کردن؟ خب معلومه قبلش که دعوایی هست، معلوم اختلافی هست که بخواد رضایتش رو جلب بکنه. حالا آیا با توجه به مجموعه روایات می توانیم بگوییم که هر کلامی که ایجاد رضایت بکند، هر کلام دروغی که ایجاد رضایت بکند، ولو به اینکه دوست دارم به صورت عادی و نرمال هر روز، یا نه مراد در مواردی است که بحرانی ایجاد می شود برای فرار و خروج از بحران و مشکلات خانوادگی تجویز شده؟ به عبارت دیگه آیا که گفتن مرد نسبت به زن اصل و به مثابه قاعده مجازه یا به مثابه استثناء مجازه؟ به مثابه استثناء مجاز باشد، یعنی که همیشه مجاز نیست، اگر به مشکل خوردی مجازه و مقتضای کذب و حرمت کذب سر جا خودش باقیه، اما اینجا فرق کرده. یا اینکه نه، بگیم در اینجا اصلا موضوعیت دارد که تبیین که قبلا گفتیم بحث اخبار نیست، بحث موضوعیت داشتن یک جمله نسبت به یک فرد، اما لااقلش در این مورد بحث کذب است، بحث اخبار هست و به نظر میاد این روایت بحث کلام موضوعیت دار نیست، بلکه کلامی است که طریقیت دارد برای روایت بخشی. اگر بگی قبل احتمالا مشکلی داشته و به واسطه مشکلش ناراحته، اونجا میتونه ازت راضی بشه، و الا اینکه همیشه بگی و همیشه جایز باشه معلوم نیست، و طبیعتاً بازم باید این کلام رو مقید کنیم به اینکه هر دروغی نیست، نهایتش این است که دروغهایی که موجب رفع نزاع میشود یا دروغ هایی که موجب دفع نزاع می شود، ممکنه نزاعی نباشد اما دوست دارم بدون محتوا، خود همین هم می تواند ایجاد رضایت بکند تا از دعوای بعدی جلوگیری بکند. اما اینکه نه، حالا مثلا بحث دعوا نیست، بحث اختلاف نیست، آقا فلان چیزو خریدی یا نخریدی؟ نخریدم. خب باید میخریدی، وظیفت بود باید میخریدی، یا که دروغ گفتن نداره. به سپرده مثلا بری بیرون مثلا نون بخری، نون رو نمیخره، میاد بعد میگه آقا نونوایی بسته بود، این قطعا دروغه، قطعا شما دین حرفا نمیشه. چنانکه که قبلا هم عرض کردم، در مواردی که وظیفه شخص باشد و این شخص متولی این کار باشد و انجام نداد نمیشه. مثلا من اداره برم، خب اداره رفت، اداره نرفتم، چرا نیومدی؟ دروغ میگم. نه، اونجا که وظیفت باید بری، اونجا که نمیتونه دروغ بگی، حتی توریه بکنی اونجا باید بگی، ولی اینکه تبعات هم داشته باشه، چون جرمه و جرم هم طبیعتا تبعات خاص خودشو باید داشته باشه، و الا هر کسی ممکنه دروغ بگه بخاطر اینکه از جرم فرار کنه. لذا در مقام بین عموم که آیا مطلق حدیث برای زوجه مطلق کذب هست یا نه، کذبی که تریقیت داشته باشد، به نظر میاد که اینجا مراد قدر متیقن در مواردی است که، حالا چه تریقیت چه موضوعیت، در مواردی است که وظیفه نبوده و به واسطه کذب دفع یا رفع یک معضل و به تعبیری بحران صورت میگیره. نکته دیگه هم که اینجا عرض بکنم، که قبلا هم چه بسا عرض کردم، در مقام بین این روایات، حالا باز بقیهش رو هم با هم دیگه مرور میکنیم، در مقام بین این روایات، چون ما قطع و یقین نسبت به صدور تک تک این روایات نداریم، قطعاً مراد اون قدر متیقن از این روایات هست، اون قدر متیقن هم همین موارد یا کذب موضوعی هست یا اگر طریقی هست برای عبور از بحران و فرار از تعبیری بحران. در این همین روایت که چنین تعبیر داره، رجلان کذب و امرأته، رجلان کذب و فی خدیعت عربین، رجلان کذب و بین امرأین، همین روایت به گونه دیگه هم نقل شده. طبیعتا نقلش به خاطر نقل راوی نیست، چون اینم از اسما نقل کرده، اما با یک مضمون متفاوت تری، یا روایات دفته بعدیش راویانش قدیم متفاوت بودن به گونه دیگه نقل کردن، یا در این حال با یک تفاوت اجمالی در اینجا وجود داره. لا یسل و الکذب و الافید خلاف، اینجا خلاف خسار داشت و طبیعتا یک قدیم متفاوته. اینجا الرجل یکذب و لامرأته لترضان، تقریبا همینه، او اصلاحاً بین الناس، اینجا خیلی خلاصه شده، او یکذب و فی الحرب، بازم خلاصه شده، بالا یه قدری تفصیلی تر بود، پایین اجمالی تره، اما عبارت تقریبا از اون جهت با هم یه فرقی نمی کنه. مهم اینه که الرجل یکذب و لترضان، یه دروغ میگه تا اون زن ازش راضی بشه، معلومه که از قبل مشکلی وجود داشته، گیر وجود داشته و حالا میخواد این رو حل کنه. خیلی خوب، این روایت دوم اهل سنت که من تقریبا رفتم و تو مجامع خودشون هم تا اونجایی که تونستم از مجامع خودشون نقل کردن، ولی این که بعضا از مثلا مثل بهار هم این روایات رو از اونها نقل کردن، اما من سعی کردم با سندش از خودشون نقل کنم. روایت سوم که آخرین روایت از همین بحث روایت سگانه هست و از اهل سنت، روایت عبدالملک ابن بشران هست که کتاب به نام امالی داره، تو امالیش این کتاب روایت رو نقل کرده و این سگانه رو درش لحاظ کرده. اخبارنا حمزه بن محمد و ابن العباس، محمد ابن حماد، کیس ابن حفظ، مسلمه، مسلمه ابن الغمه، داوود ابن ابی هند، شهر ابن اوشب، ان الزبر، ان نبات ابن سمعان الکلابی قال. و با این اسنادی که انگار نزد خود اهل سنت هم مقبول شده، در قال قال رسول الله پیامبر فرمود مالی اراکم تتهافتون الی الکذب تهافت الفراش فی النار. این معلومه که این روایت همون روایت قبلی است، ولو کسی دیگه این نقل کرده که عرض کردم خطبه هست، طبیعتا در خطبه مفاد مختلفی حضور دارن، این ظاهرا مراد همون روایت هست اما با یک تمایز جزئی در تعابیر. مالی اراکم تتهافتون الی الکذب، چیه که شما میافتید توی دروغ گفتن؟ مثل افتادن پروانه در آتش. این قسمت اول که باز شبیه قبلی است. کل کذب مکتوب کذبن یا کذبن لا محاله، هر دروغی به عنوان دروغ نوشته میشه لابد و ناچار، مگر اینکه این سوالت باشد الا ان یکذب الرجل فی الحرب فإن الحرب خدعه. بالا استدلال نداشت که جایز است در حرب، بخاطر اینکه دروغ اصلا جایگاه حرب و جنگ خدعه هست. دوم او یکذب بین الرجلین لیسرع بینهما. قسمت سوم او یکذب لغرابة لیرضیها. اینجا دیگه بحث امرأته نداره، برای غرابه داره. غرابه هم نزدیکان زن. حالا طبیعتا آیا شامل خواهر میشه، مادر میشه، دختر میشه یا نمیشه؟ ظاهر روایت این است که شامل همه اینها میشه، شاید به این خاطر که ولو اینکه خب جایگاه مادر با جایگاه دختر و همسر فرق میکنه. مادر همسر است که انتظار دارد مثلا از همسر خودش نکاتی بهش بگه خوشش بیاد، اما جایگاه خواهر و طبیعتا مادر این گونه نیست، مگر اینکه گفته بشه که مواردی که به زن بودن زن عنایت دارد. به هر حال زن خوشش میاد تعریفش کنیم، زن خوشش میاد که از ظاهرش و زیباییش تعریف بکنیم، در این موارد، نه هر دروغی که بشود نسبت به قرابه گفت. این طبیعتاً هم عدل دروغ مانعش میشه، هم اگر اینا رو بخوایم خارج کنیم، بعد دروغ چیه؟ دروغ همینه دیگه، ملاک دروغ هم درش وجود دارد و طبیعتاً از درش نمیشه خارج شد. همین روایت با همین نواز به گونه دیگه نقل شده، مال یعراکم تتهافتون فلکیت تهافت در فراش فنار. اینا شبیه همونه، کل کذب مکتوبون کذبا لا محاله الا ان الا تا اینجا فرق یکیه، الا ان یکذب الرجل فی الحرب فإن الحرب خدعه. بازم مشترک، این قسمتش متفاوته. او یکون بین رجل شحناء فیصلح بینهما. مراد این نیست که سوء تفاهم باشد، باید مثلا دشمنی باشد، برای رفع دشمنی به تعبیری حل کنی، نه اینکه حالا یه دلخوری هست، حالا مثلا فرسانی که ناراحتی هست، اصلا مهم شامل این شامل رو معلوم نیست بشود. این هم بازه قدیم متفاوت. و قسمت سوم، او یحدث امرأته یرضیها، یا اینکه یه چیزی به خانومش بگه که راضیش بکنه. این هم شبیه همون یحدث قبلیه. طبعا مراد از یحدث و احداث الحدث نیست، یعنی انجام دادن یک فعل نیست، انجام دادن یک امر نیست. دارش اینه که او یحدث او یحدث حدثا، مراد این است که نقلی بکند، به این بگوید فلانی گفته تو آدم خوبی هستی، با اونم بگه فلانی گفته آدم مثلا بی‌نظیری هستی. اینجا دارش مراد از یحدث اون بحث حدیث است، نه حدث. و باز هم الکلام، الکلام اینجا بالا لقرابه داشت، اینجا امرأته داشت. با توجه به اینکه هر دو روایت از نواس نقل شده و انگار یک روایته و اونجا قرابه داشت اینجا امرأته داشت، معلوم همین بحث امرأه درسته، بحث قرابه درست نیست و عمومیت پیدا نمی کنه. خیلی تا اینجا این کار روایاتی بود که سه تا روایت بود که سه مورد حرب و اصلاح بین دو نفر رو و بحث که زعل از زوجه رو با هم نقل کرده بود، مثل روایت اهل سنت. و ظاهرش هم این هستش که مراد میتواند کذب باشد، میتواند البته در اینجا بحث وعده نیست، حالا روایت بعدی وعده داریم، اما در این سگانه ها مراد کذب به معنای کذبی که اگر بگویی دفع خصومت میشود، ایجاد رضایت میشود، به این مقدار. نه هر دروغی در هر موقعیتی نسبت به زن جایز باشه. همچنان که در حرب هم همینطوری، در حرب هم اگر حرب ظرف باشه، در ظرف دروغ، من به دروغ خودم که نمیتونم دروغ بگم، در ظرف دروغ به فرمانده ها که نمیتونم دروغ بگم، فرمانده ها به افراد که نمیتونم دروغ بگم، مگر اینکه نه ظرف نباشد، غیب باشد، یعنی اگر در حال جنگ بودی و به خاطر جنگ مجبور باشی بگی، این هم همینطوره نیست. خب این سگانه تمام شد. ما سه تا روایت دیگه داریم از اهل سنت. یک روایتی در خصوص بحث اسراء بین الناس، دو تا روایت خاص هم داریم که بحث زوجه رو مطرح میکنه به صورت خاص، نه در کنار موارد دیگه. اگر تا اینجا نقطه ندارید برم سراغ روایت بعدی. در روایت دسته دوم که یک مورد اصلاح هست و همه موارد شامل نمیشه، رویان ابی طاهر قال وقع بین رجلین من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم کلامون، بین دو نفر از اصحاب پیامبر یک کلامی اتفاق افتاد، حتی تصادم و دبا افتادن مشکل خوردن، فلقیت و احد اما رفتن پیش یکی فقلت و مالک ول فلانه، با فلانه مسئله چیه، فقط سمعت و یحسن و ثناء علیک، و حالی که من دیدم در مورد داره افراد خوب میزنه اصلا تعریف میکنن، و لقیت الاخر رفتم پیش نفر بعدی فقلت له مثل ذلک، پیش اونم رفتم گفتم تو چرا با فلانی ناراحت و غری، اون که داره دائم اصلا تعریف میکنه ذکر خیر میکنه، حتی اصطلحا، فر اینکه این دوتا با هم دیگه به طور رسیدن، شرایط تصادم و اینا به شرایط طول تغییر کرد، ثم قلت و بعد با خودم گفتم آبا چه کاری بود کردم، من به خاطر اینکه دیگران با هم خوب بشن، دیگران آشتی کنن، خودم انداختم جهنم و دروغ گفتم، ثم قلت و اهلکت نفسی، من خودم رو هلاک کردم، و اصلحت و بین هذین، بین این دو نفر اومدم اصلاح کردم. خب چرا؟ مگه مجبور بودم به خاطر بهشت دیگران خودم رو جهنمی کنم؟ این نکته بسیار مهمیه که انسان‌ها معمولاً به خاطر بهشت دیگران خودشون رو جهنمی میکنن، پول بدم زن و بچه بخورن تا راضی بشن، پول بدم به خاطر اینکه فلانی اینجوری شده، دروغ بگم به خاطر اینکه مثلا پایان‌نامه فلانی دفاع بشه، آدم دروغ میگه، آدم کار خلاف میکنه، اونا خوشحال میشن. یه آدم لااقل اگه میخواد دروغ هم بگه، دروغی بگه که خودش راضی بشه، خودش خوشحال بشه، به نفع خودش باشه، نه اینکه دروغی بگه تا دیگران به تعبیری راضی بشن و خوشحال بشن. حالا اینجا اینطوری شد، با خودش گفت که چرا من به خاطر اینکه دو نفر با هم خوب بشن خودمو بده کردم، خودمو در حالات انداختم، و اخبرتون نبی حضرت به پیامبر ماجرا رو گفتم، صدا رو باری به صدام فقال یا ابا کاهل، صداش کرده به من ابا کاهل، اصلح بین الناس ولو بلکه ولو به دروغ هم شده بین دیگران اصلاح انجام بده، دعواشون رو برطرف کن. ظاهر روایت اینه که دروغ هست، به واسطه این عنوان، عنوان دروغ هست، جزء مطبقات دروغه، یعنی ولو اینکه دروغ هست مرتکب بشو دیگه. الکلام الکلام، دوباره من تکرارش نکنم که چه بسا مراد دروغ به معنای مجاز باشد، به معنای خلاف واقعی گفتن، و طبیعتا بحث دروغ به معنای این نیست که اگر بهش مطلق خلاف واقعی گفتن دروغ باشد، بلکه احتیاط درش دخیل است و عملا دروغ هم تلقی نمی‌شود، ولو اینکه ظاهر اینجا دروغ رو بهش اطلاق کرده و استثناء کرده. خیلی از اینم بگذرم. نکته ای که اینجا آمده نظرم بود که عرض بکنم اینه که ارتکاب کذب برای اصلاح گویا یک مقوله ارتکازیه، یعنی انسان ها به صورت عادی می فهمن که اگر دو نفر دروغ گفت، دو نفر با هم دعوا افتادن، دروغ گفتن اگر بحث فساد در او وجود داشته باشد قبیحه، اما اگر بگم و به صلاح منجر بشه و اینها آشتی بکنن و مشکلات رفع بشه، چه بسا اصلا کذب نیست یا قبیح نیست. لذا تای ذهن این آدم قبل از اینکه به پیامبر بگه بر اساس ارتکاز عرفی خودش این رفتار رو انجام داده، اما بعد وجدان درد گرفته گفته نکنه اینی که گفته بودن مثلا گناه بوده یا خلاف بوده یا فلان بوده، از پیامبر سوال کرده. این همون نکته ایست که شاید باز ما قبلا تاکید کردیم و که مراد در بحث کذب اون کذب مصلح مراد هست که مجاز است و کذب مفسد هست که اشکال داره. خب این هم روایت تکی بود که بازم دروغ و فرض اصلاح به تغییر تایید میکرد. اما روایت دسته سوم که روایاتی هست که بحث زوج و زوجه هست به صورت خاص هم هست، فقط هم به این پرداخته، نه بحث جنگ هست نه بحث اصلاح بین آخرین به تعبیر. دو تا روایت هست که این روایت رو برخی از اینها بحث وعده هست و کذب، و برخی از اینها بحث فقط کذب. حالا هر دو توش رو بررسی میکنم. قسمت اول که دارن در مبتر مالک نقل کرده، مبتر مالک که در اینجا خب کتاب‌های معتبر اهل سنت هم هست، مبتر مالک، حدثنا مالک عن صفوان بن سلیم ان رجلا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یه آدمی اومد به پیامبر اینجوری فرمود: اکذب امرأتی یا رسول الله، آیا دروغ بگم به خانمم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا خیر فی الکذب، در دروغ هیچ خیری نیست. پس سوال میکنه از بدن دروغ گفتن رو، پیامبر هم عملا میفرماید که نه، دروغ خیر ندارد، به تعبیر حرام است، مرتکب نشو. حتمش این فرد میگه که فقال الرجل یا رسول الله اعدها و اقول لها، حالا دروغ نمیگم، آیا وعده بهش بدم و بهش بگم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا جناح علیک، در وعده خشک و خالی اشکال نداره، در دروغ به زن اشکال داره. حالا اینا چیزی بشه با هم دیگه جمع کرد. فرض اولش اینه که خود دروغ بده، و دروغ وقتی بده کی بده؟ یعنی انگار شأن نزول این روایت این باشد که در مقام دعوا، تو مقام ناراحتی من میتونم بزنم، ولی اینکه بزنم دروغ بگم زن که موضوعیت نداره که بگه خب شما به بچه دروغ بگی، به نمیدونم رفیق دروغ بگی، همشون همینه. چون اینکه بزن دروغ بگم معناش اینه که در مقام جلب رضایت و آشتی و رفع مشکل، نه اینکه دروغ گفتن به زن به ماه و زن مطلقا میخواد سوال کنه. خب معلومه همه انسان ها میفهمن دروغ گفتن ضرر به دروغ گفتن بده قبیحه، سوال نداره دیگه اصلا. لذا مراد هر کذبی نیست، مراد مطلق کذب بر زوجه نیست. اما نکته مهمترش اینه که بر فرد هم بگوید کذب اشکال دارد، خب چه معنا داره؟ شما بگی کذب مطلقا اشکال داره، بعد دو دقیقه بعد در موردش بخوای حرف بزنیم بگی آقا اون اشکال داره اما وعده خلاف اشکال نداره. میشه که مسئله هر دو یکیه، مسئله هر دو به عنوان حل بحرانه، به عنوان برون رفت از مشکله. و مهمترش اینه که هر دو هم مستقلات عقلی انگار حکم به قبلش میکنه. اولا و رضاد انسان میفهمن که وعده خلاف خلف وعده کردن قبیحه، همچنان که دروغ گفتن قبیحه. و حالا چطور میشه پیامبر یه جایی بفرماد که دروغ نگو اما بگه وعده بده بزنه؟ طبیعتا وعده است که مرتکب خلاف بدن میشی. حالا اول از این که میگفتش که یعنی بحث اینه که آیا دروغ گفتن در اینجا لا خیلت کذب آیا مطلقه که هست؟ اگر اون هست قسمت دوم دیگه چیه؟ اگر اون قبیح قسمت دوم چطوریه؟ چطور میشه در یک بخش روایت بگوید مجاز است، در یک بخش دیگر بگوید مجاز نیست؟ تلقی خودتون چیه؟ آقای حمید میتونه تعاره بخواد نقطه بگیم؟ یا تایید دوستان دیگه این تهافت رو چگونه میخواییم با هم دیگه حلش کنیم که پیامبر بفرمایید که دروغ اشکال داره بعد اشکال نداره؟ هستیم؟
سلام علیکم استاد، هستیم.
علیک السلام و رحمت الله علیه. شما اگه مثلا جواب ندی و بقیه دیگه الحمدلله رب العالمین. حالا در مقام تهافت که روایت یکی میگوید لا خیلی فی الکذب، یکی دیگه میگوید که خلف وعده اشکال نداره،
تهافتی به نظر نمیرسه دیگه.
چطور نمیرسه؟ یعنی شما دروغ نگو خلف وعده بکن، میشه کسی چنین حرفی بزنه؟ کسی میگه آقا دروغ گفتن اشکال داره، خلف وعده اشکال نداره؟
خلف وعده دروغ نیست دیگه،
اشکال نداره دروغ نباشه. من فعلا به دروغ کار ندارم، میگم آیا خلف وعده هم به عنوان مستقل عقلی قوی تلقی میشه یا نمیشه؟ اگه پیامبر به یک کسی میگه دروغ بزنت نگو که خیر نداره، معناش اینه که در خلف وعده خیر داره که اشکال نداره که قبیح نیست؟
در این مورد خاص احتمالاً ایراد نداشته باشه.
یعنی چی در این مورد خاص؟
در مورد مرعه دیگه.
اگر دروغ اشکال داشته باشه اینم اشکال داره دیگه، حرف همینه. اگه دروغ اشکال داشته باشه اینم اشکال داره، اگه دروغ اشکال نداشته باشه اینم باید اشکال نداشته باشه.
وعده خیر و مصلحتی توش هست.
خود دروغ هم اینطوره.
چه دروغ چه خیر،
دروغ هم شأن نزولش همینه.
اصلا نکته همون بحث نظام خانواده است، یعنی اینکه با دروغ گفتن نظام خانواده به هم میریزه. الو صدا من میاد؟
بله بله.
بعد عرضم به حضور شما، ولی با خلف وعده این که نظام خانواده به هم بریزه ممکنه که اون این اگر بخواد تمامی وعده ها رو حتی در خانواده شما رعایت بکنی، اونجا شاید حتی به هم بریزه، نظام به هم بریزه، از جهت اینکه شما داری چیز میکنید. یه وقت مثلا بچه میاد میگه اینو میخری، حواست نیست، میگه آره میخرم، بعد خانمت میگه مثلا اونو بگی، شما فعلا کار داری، میگی فعلا، مثلا میگی باشه باشه، بعد میری این وعده ها رو یه وقت میبینی که نیاز نیست عمل بکنی. و پیامبرم میگه که دروغ بگو در باب جواز دروغ چیز خلف وعده ایراد نداره، در باب این که خلف وعده بکنی اشکال نداره، نه اینکه میگه خلف وعده بکنید، صحبت سر این نیست که خلف وعده انجام بدید، اینکه خلف وعده نکنید خب بهتر بهتره، ولی اگر انجام دادید خب ایراد نداره، همه وعده هایی که به زن و بچهش میده نیاز نیست که عمل بکنه. اونم بازم در راستای این هستش که حفظ خانواده انجام بگیره. آدم یه وقت یه وعده ای میده به خانواده، به بچه، به مثلا چیز توی اون فضای خانوادگی خودشون، وعده ای هستش که به اصطلاح برای اینکه یه لحظه مثلا بچه رو خوشحال کنه، یه لحظه زنش خوشحال کنه، شوهرش خوشحال کنه، هم در این راستا. ولی دروغ گفتن اونجا رو چیز میکنه، دروغ نباید بگید، وعده آدم میده ولی یه وقت میبینی نمیتونه اون وعده رو انجام بده، دیگه اونو خلف وعده میکنه.
حالا این نکات هم نکات خوبی بودش دیگه، طبیعتاً که قبلا دقیق دیدم باید صحبت کردیم، اما اون چیزی که به ذهنم میاد و لبیختر تو حاضر روایتن به نسبت به سایر روایات، الفصل بین الکذب و الوعد، یعنی که یه جا میگه دروغ مجاز نیست و خلف وعده مجاز هست، فما ان النبی حذر عن الكذب ثم انه لا خیر فیه مطلقا و این عطا به زوج به غرب الاسلام لیکن او صدق الوعد علیها، تحریف کرد وعده زن رو. ظاهرش چه بازم از کلم در مقام وعده نابجا، یعنی وعده این که وفا بکنه که نیست، بله خود فعال نمی کرده اصلا، و وعده این که میخواد حل مشکل کنه. فهل یجوز القول به عدم جواز الکذب علی الاطلاق؟ دلشون وقت میداره رخصش رو بگم. به نظر میاد ما اون قسمت اول کذب رو به تعبیری مجاز اعلام نکرده، خب میگه خیر نداره، خب دروغ، یعنی دروغ خیر نداره، درست هم هستش، میگه دروغ خیر نداره و قاعده کلی گفته و این شخص رو از دروغ برحذر داشته، ظاهرش میشه اونجا در مقام تقابل بگیم کذبی که غیر مصلحانه است، به زنه دروغ بگم نه دروغ نه باره کذب غیر مصلحانه باشه، و بحث وعده رو در مقام اصلاح گفته باشه چه بسا. اما به نظر میاد اون چیزی که حالا این تفریق رو میشه انجام داد که در اولی کذب غیر مصلحانه و در وعده وعده مصلحانه باشد، اینو ممکنه کسی با عنایت به روایت قبل این حرف رو بزنه، اما به نظر میاد این از باب یه قضیه خارجیه تا قضیه حقیقیه باشد. به عبارت دیگه در برخی از موارد خب ما به عبارت پیامبر میتونیم عمل کنیم به خاطر اینکه ملاک داره، لا خیر فی الکذب، این ملاکه و سلام عمل میکنیم، اما لا جناح علیک ممکنه ما در اینجا بگیم این لا جناح علیک، یا در اونجا اکذب و امرأتی در یک موقعیت خاصه که بگوید من به زنم دروغ بگم، حضرت می فهمد که نه دروغ بده، حضرت بازم اشاره چه باید اینجا نمی کنه، میگه دروغ بده قاعده کلی. و در قسمت دوم که باز هم همین بحث به صورت خارجیه مطرح میشه و اونجا داره که اعدوها و اقول و لها، یعنی بزنم وعده بدم، دیگه اشکال نداره. بعید نیست در مقام جمع بگوییم به این روایت تمسخ نمی کنیم، چون روایت ظاهرش قابل جمع نیست، چون هر ملاکی رو برای دروغ فرض بکنی برای وعده باید قرار بدی. دروغ مصلحانه بده، وعده مصلحانه بده، دروغ بده، وعده خود به وعده بده، هر چی اونجا بگی اینجا باید بگی. طبیعتا روایت رو ممکنه ما این وسط بتونیم بگیم، نمیتونیم بهش تمسک بکنیم به خاطر تهافت صدر و ذیل، اما اون چیزی که به نظر میاد اینه که این قضیه خارجیه است، به فرض خاصی گفته، ناظر به اون فرض بوده، احتمالا روایت صدر و ذیل داره به خاطر اینکه روایت نکاتی رو از مثلا شاید خانوادهش گفته، همسرش گفته و پیامبر هم پیرو و همون بهشون فتوا داده باشه. لذا بعید نیست ما بر همین اساس این روایت رو از باب قضیه خارجیه فرض کنیم و نه قضیه به تعبیری حقیقیه. و الا ممکنه که این نتونیم بپذیریم این تفاوت رو و ازش نتونیم گذر کنیم. خیلی خوب، این بخش هم تمام، میماند روایت بعدی که باید یه جلسه یه باز خدمتتون باشیم انشاءالله.
سب دست شما در نکنم، خسته نباشیم.
و اگر نکته ای
خسته نباشیم.
خوب و صلی الله علیه و آله محمد.